بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني اشهدك وكفى بك شهيدا واشهد سماعك وارضك ومن اسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه و لیلتی هازهی و مستقری هازا. جمله 21 از دعای ششم صحیفه سجادیه رو عرض می کردیم. در این جمله امام علیه السلام در پایان دعای شب و روز خود، صبح و شام خیش، شهادت می دهند به مطالبی که هر مؤمن و هر بنده خالص سزاوار است که در قول و در عمل چنین شهادتی داشته باشه. امام علیه السلام در این جمله که ترجمه تحت لفظیش رو اول عرض کنم و بعد تشریح و تفسیر او رو تقدیم کنم، به خدا عرض میکنن: خدایا، من تو رو گواه میگیرم و گواهی تو ما را بس، و هم آسمان و زمین و فرشتگان و دیگر آفریدگان که در این دو مسکن داده ای، در این روز و این ساعت و این شب و این جایگاه، همه اینها گواه باشند که من شهادت میدم تو خداوندی و هیچ معبودی غیر از تو نیست، تو دادگستر و حاکم داده و مهربان بر بندگان، صاحب اختیار گیتی و بخشاینده بر خلق هستی. این مجموعه شهادتی است که امام در این جمله 21 بیان میکنند. حالا قسمت اول این جمله: اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا. این قسمت اول که پروردگار تو رو شاهد میگیرم و گواهی تو مرا بس است. در این جمله اول ذکر دو نکته ضروری است. نکته اول این که اگر دقت کرده باشید، از اول دعای ششم تا اینجا امام معمولاً به صورت جمعی سخن می گفتن، از طرف خود و همه بندگان مؤمن خدا صحبت می کردن. به اصطلاح ادبی ضمیر جمع می آوردن، ولی در اینجا می گن اللهم انی، من دیگه ما نمی گن، اللهم انا نشهدک نمی گن، می فعل به خدا عرض میکنن اللهم انی اشهدک، من تو رو شاهد میگیرم. علت شاید این باشه که امام تا قبل از این دعا داشتن با خدا، مناجات داشتن، درخواست داشتن، طلب داشتن از خدا، طلب به معنای درخواست و خواهش، ولذا چون امام است و پیشوای مسلمین، از طرف خود و همه از خدا چیزی رو میخوان، طلب میکنن. ولی در دو جمله 21 و 22 که عرض خواهیم کرد، امام میخوان شهادت بدن، از عمق جان پاک خودشون گواهی بدن بر الهیت، بر الوهیت و یکتایی خدا، و میخوان اعتقاد خودشون نسبت به حق تعالی بیان کنن. در اینجا دیگه نمیشه از طرف کسی انسان صحبت کنه. مثلا فرض بفرمایید، برای تشبیه عرض میکنم، اگر چنانچه عده آمدن پیش رسول خدا میخوان شهادت بدن به وحدانیت خدا، شهادت بدن به رسالت رسول خدا. اگر یک نفر از طرف اون جمع بلند شه بگه همه ما شهادت میدیم که خدا یکیست، همه ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی، یا این که نه تک تک شهادت بدن، تک تک باید شهادت بدن و دونه دونه افراد این اعتقاد قلبی خودشون رو بر زبان جاری کنن. در مقام شهادت شخص شاهد اعتقاد خودشو بیان میکنه، دیگرانم موظفن اگر همون عقیده رو دارن مستقلن خودشون بیان کنن. و لذا امام در این جمله دیگه با خدای خودشون خلوت میکنن و فقط از جانب خود سخن میگن. این یه نکته. نکته دوم، امام به خدا عرض میکنن من شهادت میدهم و تو رو انی اشهدو که من تو رو گواه میگیرم و کفایت میکند تو گواه باشی، یعنی دیگه به گواهان دیگه ای نیاز ندارم، من الان در پیشگاه تو خدا میخوام شهادت بدم بر یکتایی تو، شهادت بدهم بر رسالت پیامبر عظیم الشأن، این شهادت دادنم رو حالا میخوام تو رو گواه بگیرم، تو خدا رو گواه بگیرم بر این شهادتی که دارم میدم. نکته قابل تذکر در اینجا به عنوان نکته دوم این است که با این که خدای تعالی به تنهایی کافی است که شاهد باشد، کما اینکه امامم همین رو عرض میکند، به خدا عرض میکند و کفا بک شهیدا، گواهی تو مرا بسه، یعنی من الان میخوام شهادت این رو بدم و بر زبان جاری کنم، تو تنهایی گواه باشی کفایت میکنه، چون که در هستی جز خدا کسی نیست، همه جلوه او هستند. ولی در این حال چون مقام مقام شهادت هست، در مقام شهادت هرچه گواهان و شاهدها بیشتر باشن مطلوب تر است، بهتره. ولذا در جمله بعد امام به خدا عرض میکنن و اشهد و سماعک، آسمان را هم به گواهی میگیرم و ارزک و زمینت را هم به گواهی میگیرم و من اسکنتهما، و هر آن موجودی که تو اسکان دادی در آسمان و زمینت اونها رو به گواهی میگیرم، که اون ساکنین آسمان ها و زمین ملائکه باشن، سایر خلق تو باشن، من همه رو به گواهی میگیرم، فی یومی هازا، در امروز، و ساعتی هازهی، و در این لحظه و ساعت، و لیلتی هازهی، و در امشب، و مستقری هازا، و در این جایگاه تو خدا و همه آسمان و زمین و ساکنان آن را شاهد و گواه میگیرم که چه چیزی رو میخواد به خدا عرض کنه امام سجاد. انی اشهد انک انت الله الذی لا اله الا انت، شهادت میدهم تو خداوندی و هیچ معبودی غیر تو نیست. بعد به خدا عرض میکنن قائم بالقسط، عدل فی الحکم، رؤوف بالعباد، مالک الملک، رحیم بالخلق، خدایا شهادت میدم که جز تو معبودی نیست، اون معبودی که این ویژگی ها رو داره، دادگستر است، قائم بالقسط، عدل فی الحکم، حاکم دادده، عدل گستر، رؤوف بالعباد، مهربان بر بندگان، مالک الملک، صاحب اختیار گیتی، رحیم بالخلق، بخشاینده بر مخلوق، خداوندی که مقتدر در اوج اقتدار بر پادارنده عدل و قسطه. خدا در تقسیم روزی ها، اجل ها، در اعطاء ثواب و عقاب، خدای تعالی در آنچه که امر می کند و یا نهی می کند، در همه و همه عین عدل و انصاف رفتار کرده. اصلا در باب حق تعالی عقل هر عاقلی مستقلا حکم می کند، هرچند در هیچ کتابی نخوانده باشه، هرچند کسی به او چیزی رو نگفته باشه، خود عقل انسان حکم می کند که خدا باید عادل باشد، قائم به قسط باشد. چرا؟ چون ظلم قبیح است. عقل انسان حکم می کند ظلم قبیحه، و اون کسی که می خواد معبود باشه، اون کسی که خالق هستیست، از هر عیب و نقص و قبح و زشتی باید دور باشه، و دوری از ظلم به معنی عادل بودنه. رؤوف بالعباد، به شدت مهربان و با رأفت نسبت به بندگان. از مهمترین دلیل هایی که خدا رؤوف است این است که هر راهی که مایه سعادت و نجات بندگانش بوده پیش روی اونها نهاده، و از اون طرف چون بندگان خدا به دلیل اختیاری که دارن و نیز دیگرانی که آنها هم مختارند و آزادند در بندگیشان، و خیلی از این افراد از این آزادی که خدا بهشون داده سوء استفاده میکنن، کارهای زشت و ناروا میکنن، تبلیغات علیه همون خدایی که اونها رو آفریده و خلقشون کرده و نعمت بهشون داده، با همون ابزاری که خدا در اختیارشون گذاشته، با دست و زبان و وجودشان تبلیغ علیه خدا میکنن، ناسپاسی میکنن در حق خدا، و این موجودات شرور سر راه بشر کمین میکنن، بشر رو به گمراهی دعوت میکنن، و خدا رؤوف بالعباده، خدای تعالی باب توبه رو باز کرده، هم به روی این تبلیغات چیها، هم به روی این گناهکارانی که مبلغ زشتی ها و مروج فرهنگ مبتذل شیطانی هستند، هم به روی فریب خورده ها، در توبه رو باز کرده، و خدا به چشم انتظار بازگشت این گناهکاران به سوی خودش هست. آیا دیگه از این وجودی مهربانتر آدم سراغ داره؟ رحیم بالخلق، بسیار با رحمت نسبت به مخلوقینش. خب جمله 22، و ان محمدا عبدك و رسولك و خیرتك من خلقك. بار خدایا من شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و پیغمبر برگزیده توست از میان همه آفرینش. گواهی میدهد امام سجاد علیه السلام بر عبودیت و رسالت بهترین بندگان خدا، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. راستی اگر از مقام بندگی چیزی فراتر بود برای پیغمبر، همون را وجود مقدس امام سجاد به عنوان وصف برای پیغمبر بیان می‌کردند، ولی هیچ مقامی برای این وجود مقدس یعنی رسول خدا بالاتر از این نیست که از همه دنیا آزاده و فقط بنده خداست. رسول خدا در برابر همه چیز و همه کس چون کوه استوار، سرفراز و سربلند و قله وجود محمدی دست نیافتنی است، ولی این وجود پاک در برابر تو خدا خاضعه، خاشعه، تسلیم بیچون و چراست. و این چنین بود که تو حق تعالی ایشون رو برای رسالت انتخاب کردی. پس بنابراین در این دنیایی که هر کس طوق بندگی کسی یا چیزی رو به گردن انداخته، یکی بنده شکم هست، یکی بنده شهوت، یکی بت میپرستد، یکی انسان ستمگر و قلدر و ظالمی رو اطاعت میکنه، یکی بنده هوای نفس، یکی بنده شیطان. در این دنیا که هر کس به نوعی طوق بندگی به گردنش انداخته و هر کس ادعا کند که در این دنیا بنده احدی نیست و هیچ تعلق و وابستگی ندارد، این کذب محض است. محال است کسی را شما در دنیا پیدا کنید که طوق بندگی را به گردن نیفکنده باشد. منتها بعضیا طوقهای ظالمانه و ناروا به گردن انداختن، ولی این محمد است که از همه اینها آزاد، ولی طوق بندگی تو خدا رو به گردن انداخته و بس. و بر همین اساس تو خدا او رو از میان بندگانت برای سخت ترین رسالت ها برگزیدی. این است که امام سجاد به خدا عرض میکند: حملته رسالتک فعداها و امرته به نصح لامته فنصح لها. تو رسالت خودت رو به دوش او سپردی، او رو پیام رسان خودت قرار دادی و ایشون هم رسالت تو رو قبول کرد و خیرخواهی برای امت نمود. تو فرمودی، امرته به نصح، یعنی تو خدا امر کردی او را که خیرخواه امت باشه، فنصح لها، اونم خیرخواهی کرد. پس حملته رسالتک، تو رسالت خودت رو بر او نهادی، فعداها، اونم پیامت رو رسانید، و امرته به نصح لامته، تو به محمد امر کردی که خیرخواه امت باشد، فنصح لها، اونم خیرخواه امت شد. پیامبر عظیم الشان کمال خیرخواهی رو در حق امتش نمود. هرچی که برای ما مفید بود پیامبر بیان کرد، هرچی که برای ما مضر بود پیامبر بیان کرد، ما رو هدایت کرد، با زبان با عمل خودش هدایت‌های قولی و عملی مدت‌ها در میان این امت زیست و اونها رو به همه راه‌های هدایت رهنمون شد. هیچ چیز را فروگذار نکرد تا جایی که تو خدا خود گواهی دادی که الیوم اکملت لکم دینکم. بعد از نسب امیر المؤمنین علی علیه السلام به جانشینی رسول اکرم دیگه دین کامل شد. پس بنابراین پیامبر همه رقم خیرخواهی برای امت کرد. حالا که چنین است، در جمله 23 امام علیه السلام به خدا عرض میکنن: اللهم فصل علی محمد و آله. خدایا حالا که پیامبری چنین با ویژگی چنان و رسالتی با اون اهمیت این گونه خیرخواه تو، خیرخواه امت بود، درباره دین تو خیرخواهی کرد، درباره امت خیرخواهی کرد، خدایا این رسول سزاوار است که درود بر او و آل او بفرستی. اکثر ما صلیت علی احد من خلقک. خدایا بیش از اون چه که بر دیگر آفریدگانت درود فرستادی، بر محمد و آل او درود بفرست. اکثر ما صلیت، بیش از اون چه که درود فرستادی، علی احد من خلقک، بر هر یک از مخلوقانت. نکته که اینجا قابل تذکر هست اینه که امام سجاد اگر خودشون هم بر فرض از آل محمد نمی بودند، اما در این حال بر محمد و آل او درود می فرستادند. چرا؟ چون رسول خدا و آل پیامبر کاری کردند که در همه زمانها سزاوار صلوات و درودند. پس امام سجاد نه از این جهت که خود جزو آل پیامبر هستند بر رسول خدا و اهل بیت او صلوات و درود می فرستند، چنین نیست. امام سجاد بر فرض اگر خودشونم در این طایفه داخل نبودن، این ذوات مقدسه سزاوار صلوات و درود بودن. بعد به خدا عرض میکند و آتهی عنا افضل ما آتیت احدم من عبادک، خدایا عطا کن از جانب ما به او برترین عطیه و هدیه و بخشش که به یکی از بندگانت عطا کردی و بخشیدی. در اینجا باز امام سجاد لحنشون عوض شد. تا یکی دو جمله قبل امام علیه السلام از جانب خود سخن میگفت، اما اینجا باز برگشتن جمعی سخن میگن و آتهی عنا، خدایا عطا کن، عنایت کن از جانب ما، افضل ما آتیت، برتر از اون چیزی که عطا کردی، احدم من عبادک، برتر از اون عطیه‌ای که و هدیه‌ای که، برترین هدیه و عطیه و بخششی که به بندگانت دادی، او رو از جانب ما به رسولت بده. خب اینجا باز ما رو امام سجاد با خودشون شریک میکنن. چرا؟ چون که همه ما انسان‌ها از وجود پرفیض رسول خدا سود بردیم، فلذا همه باید دعاگوی آن جانب باشیم، آن جناب باشیم، همه باید دعاگوی آن جناب باشیم. امام سجاد پیشوای ما شیعیانه، ما پشت سر او هستیم، ولذا امام میگوید، دعا میکند و ما هم پشت سر او این دعا رو باید داشته باشیم که خدایا آتهی عنا افضل ما آتیت احدم من عبادک. بعد به خدا عرض میکنن و جزهی عنا افضل و اکرم ما جزیت احدم من انبیائک عن امته، خدایا پاداش عنایت فرما به او از جانب ما، و جزهی عنا یعنی جزا بده او رو از جانب ما، افضل و اکرم ما جزیت احدم من انبیائک عن امته، بهتر و گرامی تر پاداشی که به یکی از پیغمبرانت از جانب امتش مرحمت فرمودی. در جمله 24 و آخرین جمله ای که در دعای ششم امام علیه السلام بیان میکنن، به خدا عرض میکنن انک انت المنان بالجسیم الغافر للعظیم و انت ارحم من کل رحیم، خدایا منحصرن توی، انک انت یعنی منحصرن توی، المنان بالجسیم نعمت دهنده عظیم، جسیم یعنی عظیم، منان یعنی بسیار نعمت دهنده، الغافر للعظیم آمرزنده گناه بزرگ، و انت ارحم من کل رحیم، خدایا تو مهربان تر از هر مهربانی، چون هر کس در این هستی مطالعه کنه میبینه افراد مهربان وجود دارن، مردم مهربان هستن، اقوام و قبیله انسان به انسان مهربانن، برادر نسبت به انسان، خواهر نسبت به ما مهربان است، همسر نسبت به ما مهربان است، اولاد نسبت به ما مهربان است، پدر و مادر که دیگه از همه بالاتر مخصوصا مادر نسبت به فرزندان مهربانه، اما در این حال اینا همه نسبی هستند، اینا همه مقطعی هست، از همه رحمت بیشتر اون رحمت الهی است. در این دنیا رحم ها حد و اندازه داره، تا حد معینی رحم دارن، اما از اون که گذشت دیگه متوقف میشه، دیگه یا توانشو ندارن یا جهات دیگری پیش میاد، اما خدای تعالی رحمش از همه مهربانها بیشتره. در جمله پایانی فصل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین الاخیار الانجبین. امام پایان دعای صبح و شام خود رو با درود و صلوات بر محمد و آل او بدرقه می کند. این دعای ششم که دعای صبح و شام امام سجاد است، این دعا با نام و حمد خدا شروع شد. امام به استقبال این دعا رفتن با حمد و یاد خدا و با ذکر و یاد بهترین خلق خدا پایانش میدن. همونها که اول و آخر هستی به نام اونها مزینه، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. به خدا عرض میکنن خدایا فصل علی محمد و آله الطیبین، پس درود فرست بر محمد و آل او که طیب و طاهرن، الاخیار الانجبین آنها که برگزیده و گرامی ترین خلقند. چرا گرامی ترین خلق نباشند در حالی که خود حق تعالی در باب این پاکان تعبیرات مهمی دارد؟ امام سجاد در این جمله که میگن اهل بیت رسول خدا و اهل بیتش طیب و طاهرند و برگزیده و گرامی ترین خلقند، این رو با عنایت به این آیه قرآن بیان کردن. در سوره احزاب آیه 33 خدای تعالی فرمود در شأن رسول خدا و اهل بیت گرامی او: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده است از شما اهل بیت پلیدی رو دفع کند و شما رو به گونه ای بسیار خوب عالی و در نهایت پاک و پاکیزه گرداند. معنی این آیه تطهیر این نیست که اهل بیت پاک نبودند و خدا پاکشون کرد، نه، معنی این آیه چنین است: اهل بیت پیامبر خدا ازشون ناپاکی رو دور کرده، پلیدی رو از اونها دفع کرده، نه رفع کرده، نه اینکه آمده باشه پلیدی خدا برداشته باشه، پلیدی رو از اینها دفع کرده، شر رو زشتی و بدی گناه و آلودگی رو از اونها پاک کرده. حالا منظور از این پاکی چیست؟ این جمله رو هم عرض کنیم و بحث این جلسه تمام. اینها پاکند از چه چیز پاکند؟ چون که نجاست، رجس، پلیدی دو رقم هست، یه پلیدی معنوی هست و یک پلیدی مادی. پلیدی و نجاست مادی مثل اینکه به بدن انسان، لباس انسان خون بریزه، ادرار بریزه، نجاست های دیگر بریزه، این رقم پلیدی ها که بدن پیامبر اکرم و اهل بیت او هیچ وقت بهش خون نریزه، مثلا هیچ وقت به بدن اینها چیزی که نجس هست نریزه، این گونه نبود. خب اهل بیت ما، اهل بیت پیامبر رسول اکرم، اینا قربانی میکردن، گوسفند قربانی میکردن، شتر نهر میکردن. خب وقتی انسان گوسفند قربانی میکنه گاهی خون به دست و پاش میریزه، کم اتفاق میفته که شخصی گوسفند قربانی کنه ولی خون به دست و پای او نریزه. خب پیامبر، امیرالمؤمنین، اهل بیت دیگر علیهم السلام در حج مشرف میشدن، در منا قربانی میکردن، مگه میشده خون به دست و پاشون نریزه؟ و خونم که نجسه. خب پس این که میگیم پیغمبر و اهل بیت او پاکن از رجس و پلیدی، منظور این رقم پلیدی ها نیست. در تاریخ دارد که یه آقا و خانم خدا بهشون بچه ای داده بود، این بچه رو آوردن به پیغمبر عزیز دادن که پیامبر در گوش راست او اذان و در گوش چپ این بچه اقامه بگن. اتفاقا این بچه در دامن پیغمبر ادرار کرد، آلوده کرد دامن پیغمبر رو. خیلی ناراحت شدن این والدین، میخواستن بچه رو از دست پیغمبر بگیرن. پیغمبر گفت رها کنید بچه رو، بذارید آزاد باشه. پیغمبر گذاشتن این بچه کارشو کرد. بعد تا وقتی که اون آقا و خانم نشسته بودن، پیغمبر از جا بلند نشدن. وقتی اونها کارشون تموم شد رفتن، پیغمبر بلند شدن، دامن پاکشون رو که به ادرار این بچه آلوده شده بود تطهیر کردن. خب پس این چنین نبودی که بر بدن پیغمبر یا اهل بیت خونی چیز دیگری مثلا اصابت نکنه. این منظور نیست که از اهل بیت پیغمبر پلیدی و رجس دور شده، منظور این رقم پلیدی ها و آلودگی ها نیست، بلکه مراد از طهارت اون طهارت باطنی، طهارت از جهل، پاکیزگی از انحراف، طهارت از التقاط، دوری از الحاد، اون عیبهایی که کفار، منافقین، مشرکین، ظالمین، معصیتکارها بهش آلوده هستن، ائمه ما از این گناهان، از این آلودگی ها، از این پلیدی ها بری بودن. الذین اذهب الله عنهم الرجس و یطهرهم تطهیرا. اهل بیت عصمت کسانی هستن که خدا از اونها هر گونه زشتی و پلیدی رو دور کرده. خدایا به حق محمد و آل محمد ماها رو از پیروان واقع. پروردگارا ما همگام با امام سجاد در دعای صبح و شام اون حضرت شریک شدیم و دعا کردیم و تو رو خواندیم. خدایا هر آنچه را که امام سجاد از تو خواست به ما هم مرحمت بفرما. ماها را از پیروان و شیعیان راستین اون امام همام قرار بده. پروردگارا تو را سوگند می دهیم به پاکان درگاهت محمد و آل محمد، ماها را در دنیا و آخرت از آلودگی ها و پلیدی های فکری، اعتقادی، عملی و اخلاقی حفظ بفرما. اللهم صل على محمد وآل محمد.